این موضوعی جونور رجبی بود، یعنی کسی بود که به مادر خودش هم رحمه. این موهای سر این پسره رو در چند نوبت از ریشه کند، یعنی این تا برسه اینو بکننش توی یه دونه از این کانکسا که ما بنگال بهش میگفتیم، این جنازهش رسید، جنازه این پسره رسید.
با سلام، خدا بنده هستم مسعود. به چهارمین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید. امروز 24 آذر 1400، 15 دسامبر 2021 خدمت آقای بخش علی علیزاده از تهران هستم. بخش چهارم خاطرات ایشان. آقای علیزاده در بخش اول، دوم و سوم از اسارت در جبهه، شرایط اسرا، آزادی ها و محدودیت ها در کمپ مجاهدین، عملیات فروغ جاویدان، شکست حمله صدام کویت و ایزن عملیات کردکشی، بسته شدن مرز، نشست های ایدئولوژیک، بحث طلاق های جمعی و جدا کردن کودکان و شروع نشست های رجوی با القابی همچون حوز و عملیات جاری صحبت کردند. در بخش چهارم خاطرات به یاد آوردند نشست های حوز، گزارش نویسی های روزانه، چرایی اجبار رجوی برای تعطیل و تشکیل چند باره سازمان مجاهدین و تعهد گیری های مجدد تحت عنوان مؤسسان اول و دوم و الی آخر، روند تکامل عملیات جاری از آغاز تا امروز، ورود آمریکایی‌ها، غیب شدن مسعود رجوی، فرار مریم رجوی به فرانسه، قبول خلع سلاح توسط مجاهدین خلق و ادامه استحالی سازمان و شروع خط جذب آمریکایی‌ها صحبت کردند. این بخش را با خاتمه حضور عملیاتی ارتش آمریکا در عراق، خروج نیروهای آمریکایی از کمپ اشرف و تحویل آن به دولت عراق به پایان بردیم. محبت کردید، همراه باشیم. قسمت بعدی هم انشالله به زودی.
در واقع این نشست‌های حوز بعد از تقریبا ثبات مقداری ثبات سیاسی گرفتن کشور عراق به وقوع پیوست که مسعود رجوی یک رژه‌ای را انداخت سال 70 و تلاش کرد خودش رو آلترناتیو جدی جمهوری اسلامی علمداد کنه در انظار منطقه و محافل مطبوعاتی بین المللی اونا، ولی خب بیخبر از این بود که در درون تشکیلاتش در واقع روند فروپاشی شروع شده بود، چرا که بالاخره به قول اونا مبارزه مدت دار شد، خیلی از زمانش گذشت، یه آدم هم حوصله‌شون سر رفته بود، نمیتونستن مثلا یه عملیات بکنن، همش با شستن و تمیز کردن زره‌ها و تفنگ‌ها و دپو کردن سلاح‌ها، دپو خارج کردن سلاح‌ها، این مشغولیت ایجاد کردن بود دیگه. اصلا من خودم نمی‌دونستم ابعاد این داستان چقدره. بعد تو نشست‌هایی که به نشست‌های حوز معروف شد، آدم از عمق مسئله‌ای که توی تشکیلات رجوی به وجود اومده بود میتونست با خبر بشه که اوضاع خیلی خرابه. یه نکته هم اینجا عرض کنم خدمتتون که اسم این نشستایی که حوز گفته میشد، طبق گفته خود آقای مسعود رجوی، از نشستایی شروع میشد که در واقع حضرت علی با یارانش میذاشت، میخواست بگه که در واقع خودش جا جای حضرت علیه و آدم هایی هم که نشستن به حرفاش گوش میدن. اون و حوزم یک نقطه گودی بود که حضرت علی میشست اون بیرون حوز و یارانش کسایی که میخواستن در واقع همراهیش کنن در جنگ ها میومدن تو اون نقطه گود میشستن. این سالن بهارستان هم یه همچین حالتی بود، کناره هاش استادیوم مانند بود، پله‌ای به سمت بالا حالت قیفی داشت، اون پایینش در واقع گود بود به منزله حوض ایجاد شده که بعدها که قرار شد آدم ها بیان دوباره خودشون رو ثبت نام کنن، میگفت هر که داوطلب میخواد دوباره ثبت نام کنه توی سازمان و ارتش آزادی بخش باید بیا توی این حوض بشینه. تو اون نشست ها مسعود رجوی در ابتدای نشست مطرح کرد که ارتش آزادی بخش و سازمان و کل جنبش رو در واقع منحل میکنه. این انحلالش هم میگم از اونجا ما فهمیدیم که به قول معروف با تغییراتی که توی ایران وجود اومده بود ظاهرن، چون اینا اخبار درست که به ما نمیگفتن، از حرفای اینا خود شخص رجوی و بعد در واقع سران سازمان من متوجه شدن که ظاهرن در ایران یه اخبارایی وجود داره، یه تحولات وجود داره که بعد جوری سایه انداخته رو اینا، سایهش هم اینجوری که داره مثل یه قده سرطانی افتاده توی سازمان داره همه چی رو از بین میبره. بعدا مثلا فهمیدم از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود، بعدا ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، همینجوری که شروع شده بود ظاهرا هی فضای دموکراسی حالا به صورت زیاد شگرف نه، ولی بالاخره از اون حالت توقف و درجا زدنش خارج شده، خلاصه جامعه رو به جلوه. اینا هم همچین فضای خوبی احساس نمی کردن از این فضایی که به وجود اومده بود. لذا رجوی دید که ببین اگه از آدماش الان تعهد نگیره اینا در کمترین مدت جذب اون تغییراتی میشن که در ایران شروع کرده به وقوع پیوستن. لذا اومد مثلا در نشستا میگفت که اگه میخواین باشین امشب میرین تو کوچه میخوابین، اگر خواستین میان ثبت نام میکنین، من دیگه شما ها رو نمیخوام. یعنی با این الفاظ و چیز صحبت میکرد. آدم ها اومدن بیرون حیرون، چی بود اینجوری صحبت کرد، موضوع چی اصلا؟ که بعد اومدن یه سری نشست های تکمیلی اون مسئولین قسمت ها گذاشتن، ولی باز نتونستن اونطور که باید آدم ها رو از این تناقضات و ابهاماتی که به وجود اومده بود خارج کنن. بعد دوباره مسئول رجوی نشست گذاشت که آقا شما تحت تاثیر مسائل تعادل قوا قرار گرفتین، اگر من چی میگن ناو هواپیما برداشتم پشتیبانی ابرقدرت داشتم، اگه زمین داشتم خلاصه الان معادله خیلی فرق میکرد، من میتونستم خیلی توی منطقه تاثیر گذار باشم، الان از جمهوری اسلامی خبری نبود و از کرد. چون اینا رو ندارم مظلوم واقع شدم و هر کس از را میرسه خلاصه تو سر ما میزنه. نمیدونم احساس کردم میتونی یا نه، تو نشستاش مظلوم نمایی خیلی زیاد بود دیگه، یعنی طوری مظلوم نمایی میکرد و آسمان ریسمون رو به هم میباب که به یکی آقا من مستحق دلسوزی هم بعد از من حمایت بشه. از همون روز اول که وارد عراقم شد اینو کجا نشون داد؟ توی حرم امام حسین بود، یادتون باشه رفت کتاب لیست شهدا گذاشت، حرم ناصر علی انصاری گفت، خلاصه اینا شگرداش بود. مطلبی میخواستم بگیم؟
بله، من موقع اومدن که با خب همراهش رفتم کربلا و اینا، برای همون که شما بفرمایین مظلوم نمایی، مظلوم نمایی اصلی اینجا بود که میگفتش، یعنی خودشو باز با حضرت علی مقایسه میکرد، میگفت حق من رو بردن، حق من رو خوردن، حکومت حق من بود، کما اینکه حکومت حق علی بود، حکومت حق من بود و الانم شما صحابه من هستید که حکومت رو به من برگردونید. اوج مظلوم نماییش رو به این شکل به ما میداد که خب البته کم کم بعدن که کمتر مذهبی صحبت میکرد، این رو به شکل دیگه، به همون شکلی که شما میگید توپ و تانک و ناو هواپیما برای اینجور چیزا مطرح میکرد. بفرمایید.
بعد از این که در واقع این اومد یک ثبت نامی کرد، گفت مؤسسان اول ارتش آزادی بخش رو اینا، پایه‌های نشست‌های عملیات جاری گذاشته شد.
ببخشید من یه فقط بخاطر صوتی توضیح بدم که این مؤسسان که این میگفت منظورش این بود که همون ارتشش تعطیل شده، دوباره میایین ثبت نام میکنین، هر کدومتون رو من قبول کردم که میتونید جزو صحابه من باشید، دوباره میایید جزو مؤسسان و ارتش جدید. ببخشید.
درست. ثبت نام هم همون که قبلش گفتم توی حوض انجام میشد. بعد تمام این مراحل که در واقع آدم هایی که اونجا نشسته بودن بالاخره به صورت فرمالیستی هم که شده ثبت نام انجام دادن، مثلا دوباره یک مسیری رو از نو با سازمان و مسئله شروع کنن.
آقای علیزاده، این برای این ثبت نام ها در اون جلساتی که شما بودید، چون جلساتی هم که من بودم این مطال فرق میکرد، کسی ده. هم بود، یعنی راه حلی هم بود که شما ثبت نام نکنید، یا اینکه نه فرمالیته، یعنی بود کسی هم که بگه خب حالا این رد شد بره خونش، یا میتونه بره، یا نه بعد به قول معروف بنگالی میکردن، یعنی راه حلی هم بود یا نه صرفا این بودش که باید ثبت نام بشه نهایتا؟
ببین توی نشست های این مدلی وقت سر ثبت نام بود تعهد گرفتن و اینجور چیزا هست، برای اینکه یه سری مسائل رو اینا در ظاهر و شکل رعایت بکنن، مثلا میگن آقا هر کس دوست داره این کارو بکنه، هر کس دوست نداره این کارو نکنه. طبعا در هر مرحله بودن کسانی که نمیخواستن، ولی اینجوری نبود که مثلا این آدم ها رو به حال خودش بگذاره. مثلا طرف بعد اعلام میکرد دیگه، بگو بابا مثلا من نمیخوام ثبت نام کنم، نمیخوام تعهد بدم، اصلا دیگه نمیخوام تو سازمان باشم، میخوام برم. خب اینا رو جداگونه میرفتن باهاشون برخورد میکردن، اول یه سری نشست فلان، مراحلش چند مرحله بود، اگه میتونستن طرف رو منصرف کنن میکردن، نمیکردن اون موقع چون توی عراق بود، خب تحویل دولت عراق میدادن اونا، خدا میدونه چه بلایش سر شده. ابتدا میرفت، یعنی اینا رو تو نشست میگفتن ها، میگفت که مثلا باشه ما کاری نداریم، الان مثلا ببینید لحن حرف زدن و کسی نمیخواد باشه خب نباشه، ما تحویل دولت عراق بدیم، دولت عراق خودش میدونه چی کار کنه. حالا بعد میگفت که جهت اطلاعاتون اگه بخواییم بدونید دولت عراق اول طرف رو منتقل میکنن به زندان ابوغره، اگر از اونجا زنده در بره تازه دولت عراق طرف رو محاکمه میکنه، محاکمه به جرم ورود غیرقانونی، چون طرف اصلا هیچ مدارکی نداره که، همه مدارکش اگر داشت در بعد به ورود به سازمان ازش گرفته میشد، ولی در هنگام خروج هیچ مدرکی تحویل کسی نمیدادن. ورود غیرقانونی به خاک عراق مصادف است با ورود جاسوس، جاسوس هم حکمش اعدامه. خب اینا رو هر کی میشنید مثلا شما فکر میکنین چه تصمیمی میگیره؟ خب طرف مجبور بود بمونه، خب فرارم میکرد، بود موارد فرارم، حتما که میدونین کسایی که فرار میکردن هم ظرف کمتر از 24 ساعت 48 ساعت دستگیر میشدن، چون فضای امنیتی داخل عراق خیلی شدید بود، جاده‌هاش به شدت کنترل میشد، نیروهای استخبارات استوانم نیروهای امنیتیش پرامون همه جا بودن، از لباس فقیر گرفته تا دست فروش توی خیابون، دو چیزهای مختلف. خب اینا سریع شناسایی میکردن، طرف رو دستگیر میکردن. خب آدم ها این چیزها رو میدیدن، میگفتن فعلا من خودم یکیشون بودم، من خالا بزن بمونه من برم خون میکشن، به عقل تا دست دادی. به خاطر همون تو این نشست ها خب همه خودشون رو موافق نشون دادن. کسایی هم که ظاهرا میمدم مثلا بخوان بگن که آقا نه من اینجا ذهنم گرفته تناقض دارم فلان، مثلا رجبی هم که دیده بودی چند تا بحث باز میکرد، طرف رو مثلا به نقطه اقنا میرسوند و اونم میومد ثبت نام. اگه خارج از این بود، چون نشست ها عمومی نبود، نشست های اوز قسمت قسمت، مثلا اون موقع ها گفتم محور یک میره برای نشست، بعد یه هفته اونا نشستشون تمام شد برمیگشتن برگاه اشرف محور دو میرن همینجوری. حالا اگه اتفاقی مثلا ما محور ده بودیم، اتفاقی تو محور سه بود، محور یک بود، سایر محورها ما خبردار نبودیم که، نمیدونستیم. یعنی اینا نمیذاشتن اطلاعات این مدلی به گوش افراد برسه. از این زاویه اگرم کسی بود تو اون زمان، حداقل من با خبر نشدم، نمیدونستم. ولی میگم فضایی که ایجاد میکردن اصلا اجازه نمیدادن کسی بخواد مثلا از این فضای به قول معروف دموکراسی معاونه که مثلا ایجاد کرده استفاده کنه و بره پی زندگیش. تو قبل از سال 69 قبل از اینکه آمریکا و عراق سرشاخ بشن با هم دیگه، این فضا وجود داشت و خب یه تعداد گذاشتن رفتن. ما مثلا دیدیم، مثلا یه دفعه دیدیم یه چند نفر با خانواده هاشون اصلا نیستن، چون یه سری خانواده ها می اومدن تو سالن های غذاخوری شبای پنجشنبه بود. خب اینا نخواستن وارد انقلاب بشن، ظاهرا اینا رو می بردن توی بغداد چند روز به خونه های امنش که سازمان ایجاد کرده بود، بعد دیگه نمیدونم به کدوم کشور ها بردن، برمیگشتن ایران، بعدن برمیگشتن به کشورهایی که مبدأشون بود، انگلیس بود، فرانسه بود، آمریکا بود، برمیگشتن. ولی بعد از داستان کووید این راه بسته شد. خب اصلا میگفت مسئول، میگفت هر کس نمیخواد بمونه بس خودشه، میره تکلیفشو با دولت عراق مشخص. بعدم توضیح میداد که دولت عراق چیکار نمیدونم. تونستم به سوالتون جواب بدم؟
بله ممنون. فکر میکنم این جریان همینجور ادامه داشت تا زمانی که آمریکایی‌ها دوباره برگشتن دیگه، یعنی سر جریان سقوط صدام.
برای سارا یعنی از سال 69 که درگیری‌های عراق و آمریکا شروع شد، این فضایی که شما هم الان روش دست گذاشتین ادامه داشت تا انتقال به کجا؟ به آلبانی. یعنی دیگه اصلا خروج متصور نبود. چند تا مورد فرار داشتیم. مثلا من یادم سال، اشتباه نکنم، سال 78 بود یا 70، تو اون فرار پسر جوانی بود از قرارگاه، از ضلع شرق قرارگاه اشرف فرار کرد، به ما آماده باش دادن، از کلیه در واقع یگانها کمک خواستن که آقا هر کس میتونه نیرو بفرسته برین دنبال یک مزدور نفوذی، فرار کرده کلی با خودش اطلاعات برده، بعد دستگیری این اقدام کنیم. بعد من اون موقع راننده یه لندکروز بودم، چند نفر آدم داوطلب در واقع چیز شد برای هر ماشین، یه نفر تیربارچی راننده فرمانده، گفتن اول نفر داوطلب یگانا بیان، ظاهرش گفتن داوطلب یه مأموریت نظامی. بعد اطلاعاتی که دادن گفتن این آدم به سمت ارتفاعات همرین فرار کرده، منطقه رو قرق کردن. بعد از حدود 48 ساعت از مزدوران محلی هم که سازمان در اختیار داشت، اما ماهیگیرهای کنار دریاچه امرین یا روستایی ها چوبونای اون منطقه اطلاعات به دست آوردن که اون فرد در نزدیکی دریاچه امرین دیده شده. با آخرین اطلاعاتی که وجود داشت بازه رفتیم، قبل از ما یک اکیپی رسیده بود، دستگیر کردن اون نفر رو، بعد منتقل شد به قرارگاه اشرف. واقعا جلو چشم من و خیلی از آدم های دیگه، یعنی به همه پایان ماموریت گفته شده بود، گفته بودم بیاین به فه اشرف. فه اشرف مخفف فرماندهی قرارگاه اشرف بود که اون موقع فرماندهی فه اشرف به مسئولیت یه زنی بود به نام رقیه عباسی که همه نیروها جمع شدن، نیروهای گشت حدودا فکر کنم یه 100 نفری می شدیم، حدود 30 تا لندکروز با تیربارهای BKC با سلاح انفرادی کلاشنکوف و کلتای عمدتا برتا یا 16 خور بهش می گفتن. همه مسلح بودن دیگه، درست اون موقع نمیتونستن عملیات نظامی به صورت منظم بکنیم کلاسیک، ولی سلاح‌ها بود، سلاح‌ها تا زمان اشغال عراق توسط آمریکا هنوز بودن. اونجا من اون نفر رو دیدم سوار لندکروز کرده بودنش، لندکروز استشن بود، اینو چشم و دست داشت بسته اووردن جلی اون هم آدم. بعد یه تونلی درست کردن مثلا از این آدم های هوادارای به شدت تعصبی منصور رجوی که این بیچاره رو از این تونل داشتن عبورش میدادن. تونل هم حدود بکنم 30 متر میشد، یعنی یکی از صحنه های وحشتناکی که من توی سازمان دیدم همین صحنه بود. این نفر از ابتدا که وارد این تونل شد تا به ته تونل برسه دیگه انقدر زیر ضرب مشت و لگد و موهای سرش رو میکشیدن، با هم موهای سرش همینجوری قلفتی میومد تو دست بعضی از این آدم ها. مثلا یکی از این دشقیماش بود اسم احمد طبا میگفتن، آدم بلنقد و هیکلی بود، توی همین فرمانده اشرف بود، از این مزدورای جونور رجبی بود، یعنی کسی بود که به مادر خودش هم رحم نمی‌کرد. این موهای سر این پسره رو در چند نوبت از ریشه کند، یعنی این تا برسه اینو بکننش توی دونه از این کانکسا که ما بنگال بهش میگفتیم، این جنازهش رسید، جنازه این پسره رسید، بعدم با مشت لگد انداختن توی این کانکسه، در رو بستن. این حالا ما هم کنار این کانکسه بایستادیم دیگه، واقعا من جگرم جواب شد، نمیتونستم صحنه رو درک کنم. بعد به اصطلاح فرمانده اون میگفت که آقا مثلا جمع کنیم بریم، صدای جیغ و داد و مشت و لگد این پسره که زیر دست و بال این آدم ها بود، 5-6 تا از این شکنجه‌گراش وارد اون کانکت شده بودن. خلاصه یه جا دیگه صدا قطع شد، بکنم پسره بیهوش شد، بیچاره کلی داشت التماس، نمیدونم غلط کردم، نمیدونم گوه خوردم، ببخشیم، نمیدونستم، زیر فشار بودم، فلان از یه حرف بود. ولی کوگوش شنوا، اینم به خاطر اینکه صحنه رو خیلی در واقع به نفع رجبی نشون بدن گفتن آره این مزدور بود، این کلی اطلاعات به خودش جمع کرده بود، این اگر میرفت این اطلاعات رو به دست چه میداد رژیم میداد، بعد رژیم نیروهاشو میفرستادن اینجا به صغیر و کبیر رحم نمیکردن. نمیدونم این انقدر عنصر پلیدی بود و خلاصه زیر این حرفا دیگه بعدم به ما گفتم به دیگه من نفهمیدم اون پسره رو چی کار کردم، نه میشناختمش به اسم میخوام بگم نه، ولی چهرهش جلو چشم، چهرهش هنوز جلو چشم.
آقای علیزاده شما یه چند تا نکته گفتید، یکی این که احمد طبا خب دانشجوی انگلیس بود، از اونجا رفته بود. رقیه عباسی خب یه زن دهاتی بود که سواد خوندن نوشتن نداشت. ما که صحبت میکنم من نگاه میکنم ببین این افراد رو از چهار گوشه دنیا به چه صورت به این شکل تغییر داد. یه دانشجوی انگلیس و یه زن بی سواد دهات ایران رو هر دو رو وادار بکنه بیان یه نفری که باش کار میکردن دیروز رو کتک بزنن. راوی هم معروف بود به این کارا دیگه، یعنی اون جوی که میتونه آدم رو به این شکل در بیاره. معروفترینشون آقا بود دیگه، که میگفتن در زمان شاه جزو زندانیای مقاوم زمان شاه بود، این تبدیل به شکنجهگر بکنه. حالا من یه چیزی میگم اگر که زیاد چیز نبود بس وسطش حذف میکنه. بهزاد علی شاهی از کسایی بودش که اونجا تو این فیلمای کمدی اینا زیاد بازی میکرد. آدم به قول خودش هم همیشه میگفتش که بالاخره این زبون سر من برباد خواهد داد. این از اونایی بودش که همون میخواست در بره و فلان، اینا گرفته بودن زندانش کرده بودن. بعد میگفت هی میمدن کاغذ میذاشتن جلو من که اینه بگو، من نمیکردم. آخر یه روز دیگه شکستم، گفتم هر کی بگین میکنم باش. بردن یه جایی و به من یه آب پرتقالی دادن و بعد کاغذینا دادن، گفتن که بنویس. حالا رقیه عباسی نبود، اون یکی بود، مهوش سپهری بود. گفتن خب بنویسم چی؟ گفتن نه تو باید بنویسی. گفتن بنویس مزدور رژیم. من نوشتم بنویس که من اصلا توی تهران تعلیم دیدم، نوشتم بنویس که خامنه‌ای مستقیم به من دستور داده فلان، نوشتم. بعد گفتن بنویس که من توی زندان اوین شکنجهگر بودم. هرچی میگفتن من مینوشتم. بعد که نوشتم گفتن نه بنویس که من به خواهران مجاهد تجاوز میکردم، نوشتم. گفت نه بعد اسم بنویسی. بابا به خدا اسم الان یادم نمیاد. میگفت نه بعد حتما یه اسمی بنویسی. میگفت همجوری که من داشتم مینوشتم یه دفعه چیز شدم، گفتم که یکی از کسایی که اینه کتک میزد حسن نظام بود، نمیدونم اسمشو شنیده بودین، نه نظام الملکی بهش میگفتن حسن نظام. میگفت همجوری که داشتم مینوشتم گفتم ببین اسم یادم نمیاد ولی یکیشون خیلی شبیه مادر این حسن نظام بود. گفتی یالا همینو من گفتم و بردنم تو سپتیک و میگوی کله منو میکردن تو سپتیک تا من سرم در میابردم میگفتم خوردم. بعد دوباره کله منو میکردن اون تو. همین خاطره از آقای علی شاهی یادم افتاد، گفتم الان بگم. بریم سراغ زمانی که آمریکایی اومدن، جو، تفاوت جو، اگه که چیز دیگه وسطش نیست.
من یه اشاره کردم به گذاشتن شروع، در واقع استارت یک نشستی بود به اسم عملیات جاری. خیلی از افراد این رو شنیدن. یه توضیح در رابطه با این با اجازتون بدم. نشست عملیات جاری شروعش از اینجا شروع شد که منصور رجبی گفت خیلی از مشکلاتی که شما در طی روز باهاش مواجه هستین و ذهنتون رو میگیره و دچار تناقضتون میکنه باید یک بستری براش ایجاد کنیم تا شما این تناقضاتتون رو خالی کنیم، خالی از تناقض بشین، راحت بتونیم به مسئولیتاتون بپردازیم. اگر به کسی انتقاد دارین انتقاداتتون بستر بگین، اگر خودتون انتقاد دارین تو یه جمعی انتقاد کنین تا این یه تضمین داشته باشه. مثلا اینجوری نبود توی سازمان نشه انتقاد کرد یا انتقاد از خود انتقاد از دیگرانو، ولی عمدتا چجوری من انجام میشد به صورت مکتوب بود. مثلا من باید برمی داشتم به مسئول تشکیلاتی مکتوب میکردم که مثلا آقا من به X و Y انتقاد دارم که مثلا بدم برخورد و انجام دادن بدم رو نکردن، یا به خودم انتقاد کنم که برادر X برادر Y من به خودم انتقاد دارم که مثلا امروز با یک برادر همرز من نمیدونم بلان برخورد تون کردم اعصابم خورد بود بدم از این حرف. ولی اینو اوورد به قول معروف میگفت که این باید جمعی بشه این مسائل. ببین این موضوع دو طرف است. این جمعی شدنش درسته، مثلا توی یک محافل روشن فکری این اتفاقا به سطح بالایی از درک و دریافته آدم تو زندگی جمعی خیلی مسائل مشکلاتش حل تر میشه. ولی مسعود رجبی مسئلهش این نبوده، به توسط این اهرام داشت اون مسئله اصلی تر که امنیت تشکیلاتیش بود رو داشت پایه هاشو میریخت. خب امنیت هم که میگیم اول حفظ جون خودش. خب این در اولویت همه مسائل بود، ولی نمیتونست بیاد مثلا به من نوعی بگه که ببین مثلا جون من نباید اینجا در خطر بیفته، ممکنه تو با ایکس و ایگرگ حرفت میشه، نمیدونم دچار تناقض میشی سر مسائل تشکیلاتی سازمان و فلان، ولی نباید راه ببره به امنیت جانی من، نباید راه ببره به زدن زیرا به چارچوب و مسائل سازمان که مثلا جمهوری اسلامی بیاد سوء استفاده کنه از این موضوع. خب ببین اینا رو که اینجوری نمیگه، میاد مثلا طوری وانمود میکنه که ظاهرا دلش برای من میسوزه. حالا من به اون ظاهر قضیه میپردازم، باطن از اول تا الان همینی بوده که هست، یعنی امنیت جانی من تو رجبی. ببینید حالا بعد بهش میپردازیم، از سال 82 یه آقا یه قیبش زد، تا همین الان جرأت نکرده بیاد بیرون. چرا؟ چون مسئله امنیت جانی داره. حالا بعدا به اون میپردازیم. ببین عملیات جاری ظاهرش اینه، اوایل که استارت خورد داستان بر این اساس بود که مثلا ما بیایم توی دفتری به اسم دفتر عملیات جاری، هر نفر باید داشته باشه تو این دفتر انتقاداتی که به خودم دارم مکتوب کنم، به انتقاداتی که به دیگران دارم. بعد میایم هر روز عصری، اول هفتگی بود، به صورت هفتگی، بعد تبدیل شد به روزانه که مثلا هر روز عصر شب عمدتا بعد از شام یا قبل از شام یک نشسته یک ساعته بود، افراد میمدن میشستن، 20 نفره 30 نفره بسیگه به تعداد یگانه دارن، میشستن انتقاداتشون رو میکردن و بلند میشدن میرفتن. بعد به مرور زمان گفتن آقا این نشست کافی نیست. چرا؟ مثلا من که از خودم انتقاد میکنم به اون کسی که میشنوه باید سر این انتقاد من صحبت بکنم. یه مدت هم اینجوری گذشت، یه خورده گذشت، گفتن آقا این جواب نداره، اینایی که دارم میگم مثلا یه سال از روش میگذره، نه این که مثلا یه روز دو روز، مثلا یه سال بعدش اومدن گفتن آقا این ناقصه. چرا؟ نشست های عملیات جاری هم الان یه اسپورت، شما خانم مهوش سپهری مسئول تشکیلاتی کسی که این نشست های عملیات جاری رو هی ارتقا بده این بود، توی تشکیلات سازمان بهش خواهر نسرین میگفتن. مهوش سپهری اسم اصلیش بود.
ببخشید وسط صحبتتون یه نکته رو بگم، چون گفتید باز مهوش سپهری، من اون اوایل انقلاب ما با آقای شاه سوندی رادیو رو بردیم کردستان، اونجا رو انداختیم و برای یه سری بی سیم هایی که رو انداخته بودیم پخش کرده بودیم تو مقرهای کردستان، دستورالعمل نوشتیم به فارسی که بینا بتونن استفاده کنن، بتونیم ارتباطات برقرار کنیم بین مقرهای کردستان که اون موقع بیشتر همراه با حزب دموکرات بود. این دفاتر به همه جا ارسال شد الا یک نقطه، اونجا من خودم مجبور شدم برم و توضیح بدم که این دستگاه چجوری کار میکنه، چون کسی که اونجا نشسته بود پشتش سواد خوندن نوشتن نداشت. مهوش سپهری اونجا نسرین جزء اهالی بود دیگه، جزء اهالی بود و به قول معروف عضوگیری کرده بودن برای چیز اون زمان. هنوزم که هنوز من تو پاریس زمانی که خارج شدم از مجاهدین، این بالاخره نه حرف زدن یاد گرفت نه خوندن نوشتن. بفهم
خب ماشاءالله شما سابقتون زیاده، چی کپی که این آدم ها رو میده.
متاسفانه
این خانم میومد با توجه به جنبندی هایی که هر قسمت های مختلف هی میکردن، مثلا میگفتن آقا این نشست مثلا اینش کم، بعد اومدن گفتن آقا بگین اصلا شما چرا این کارو کردین که الان اومدین از خودتون انتقاد میکنین، اصطلاحا میگفتین فاکت میکنین از خودت. پس این یه نقطه آغازی داره، می گفتن که نقطه آغاز باید بید. پس ببین اول شد انتقاد که اصطلاح هم بهش می گفتیم فاکت، بعد شد صحبت کردن آدم ها سر این انتقاد، بعد دیدن نه این خیلی کمه، بعدن آقا بیان بگین که نقطه آغاز شما از این پاکتی که انجام داده چی بود. نقطه آغاز یعنی چی؟ چرایی این داستان. مثلا من میگم که امروز رفتم مثلا در این کار لیوان افتاد از دستم شکست، توی نشست به خودم انتقاد کردم، آره حواسم نبود لیوان از دستم افتاد شکست، تو بعد بگی چرا این لیوان رو انداخت شکوندی، نقطه آغازت چی بود، عمدی بود غیر عمدی بود، هر کدوم اینا یه داستانی داره. مثلا اگر عمدی بود باید بگی که مثلا در کار با فلانی حرفم شد از حرصم زدم لیوانو شکوندم، پس این عمدی بود. غیر عمدی مثلا داشتم راه میرفتم یه دفعه حواسم نبود لیوان روزایی بود و پام خورد لیوان پرت شد شکست، منم چون نمیخواستم بعدا انتقاد بهم بشه اصلا صداشو در نیاوردم، ولی مسئله غیر عمدی بود. پس نگاه کنید نقطه آغاز به این میگن. بعد از یه مدت در واقع فکر کنم یک سال و نیم گفتن آقا با این نقطه آغاز کافی نیست، باید واقعیت هم براش بخونی. ببین الان داره هی داره این عملیات جاریه تکامل پیدا میکنه، واقعیت چی بخونم؟ مثلا واقعیت باید بخونی که همون سر لیوان رو بگم بهتون، مثلا انگاری که عمدی بچه کنم. واقعیت این که من برخوردم اونجا بد بود، به خودم انتقاد دارم، نباید این کار رو میکردم. واقعیت این که به اموال سازمان ضربه زدم، اموال سازمان نمیدونم خون شهدا، نمیدونم خانواده شهدا، نمیدونم بچه ها تو خارج کشور دارن مالی اجتماعی کار میکنن، خلاصه من باید همه آسمون و ریسمون رو به هم ببادم که تا دیگه تضمینی بشه که من این کار رو انجام ندم. حالا گفتم تضمین، به مرور زمان اومدن گفتن آقا واقعیت گفتن فایده نداره، تو باید تضمین نذاری برای اینکه این تکرار نشه این فایده. اومدم به اون یک داستان تضمین رو اضافه کردم. پس ببینیم مراحل عملیاتوری اینجوری همین الانش داره با همین چارچوبی که من خدمتتون عرض کردم نشست های عملیاتوری انجام میشه. این در واقع تب کرد مورد عملیاتوری در این چند سالی بود که یکی از اهرمای کنترل تشکیلات آقای خداونده. ببینید الان میگم که اولش به شما عرض کردم این داستان یه بچهش ظاهر قضیه انگار که میخوایم بین افراد و توی افراد مسئله ایجاد نشه، یه بحثش هم بحث کنترل تشکیلاته که از نهایه به مسئله امنیتی و جهانی خود رهبری سازمان منجر نشه. ببین مثلا طرف پاک میخونه که امروز مثلا یه نفر رو من در حین نگهبانی در اطراف قرارگاه دیدم، ولی مثلا به اتاق عملیات نگفتم، گفتم آقا یه چوفون بود دیگه اومده بود نزدیک قرارگاه، چیز خاصی نیست که. ببین اینی که گفتی تمام، مگه ولت میکنن این چه ساعتی بود، کجا بود، کدوم زل بود، طرف قیافش چجوری بود، نمیدونم قبلا دیده بودی، از بقیه زلات سوال میکنم فلان کنم.
این نشستا فکر میکنم بالاخره زمانی که آمریکایی‌ها شروع کردن حمله دوم احتمالاً تعطیل شد، یا از اون زمان چه جوری شد شرایط، یعنی شما در چه جوری میدیدید ورود آمریکایی‌ها رو، رجوی چی میگفت؟
ببینید سوالتون دو قسمته، یکی این که عملیاتوری بالاخره در زمانی که آمریکایی‌ها اومدن رو کشور عراق کچارون داستان شد به کجا رسید، یکی هم که نظر رجوی راجع به آمریکایی ها، درست فهمیدم؟
بله.
ببینید اول راجع به عملیات جاری بگم، انقدر در طی این سالیان عملیات جاری به مخ افراد کوبیده شد، یعنی از بس گفته شد، از نهایه مسعود رجوی اومد چی گفت؟ گفت عملیاتوری به مسابه اکسیژن، به مسابه نون شبتونه، به مسابه نمازتونه. مگه نماز تعطیل برداره؟ گفتن نه، و عملیاتوری هم تعطیل برداره. مگه شما غذا رو نمیخواید؟ میخواید یا نمیخواید؟ گفتن آره میخواید، و عملیاتوری هم باید بخواید. اما مگه شما بدون تنفس میتونید زندگی کنید؟ نه، بدون عملیاتوری هم نمیتونید زندگی کنید. ببینیم پس به مرور زمان طوری شد در هیچ شرایطی، هیچ شرایطی عملیاتوری تعطیل بردار نیست. حالا در هر شرایط مانوف جنگ این عملیاتوری برگزار، یعنی دستور تشکیلاتی به تمام فرمانده ها بود. در هر شرایطی سریع یه پرانتز زمانی باز میکنید، شده یه رو آدم ها فقط فاکتورشون رو بگن، حالا نقطه آغاز و اینا بمونه، اونا به قول بعضا بودن بخوره تو سرشون، نمیخواد نقطه آغاز بگن، ولی فاکتور رو بگن. چرا؟ چون تو صورت فاکت خیلی مسائل روشن بود، نیاز دیگه به نقطه آغاز و فلان واقعیت هم نمیخواد. اینا چیزایی بود که درون خود فرد برگرد، ولی صورت فاکت خیلی وقتا به بیرون از داستان و به بیرون از خود افراد برگرد. در زمانی هم که آمریکایی حمله کردن در واقع سال 82 عملیات جاری ها بود، حالا مثلا قبل از این یه سری عملیات های داخل کشور انجام می شد، یه خودش محبسی بود، یا مثلا تیم هایی از داخل اردوگاه اشرف جمع بر جمع به داخل ایران فرستاده می شدن. مثلا رجبی می گفت اینا تیم های داخل کشور هم، نیروهای داخل کشور هم، یه خودش بحث محبسی. این تیم‌ها رو مکلف کرده بودن که در داخل کشور هم از عملیات جوریشون نمیگذرن، تا چه برسه به اینکه مثلا تو عراق باشید، اردوگاه باشید، یا تو جمع سازمان مجاهدین باشید که یه اصلا بیمون رو برگرد. حالا سوال دومتون، نظر رجبی راجب آمریکایی. اصلا از شروع تأسیس این سازمان از سال 1344 یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شد این سازمان تشکیل بشه چی بود؟ بحث آمریکایی‌ها، حضور آمریکایی‌ها در ایران. مثلا مؤسسین سازمان اون موقع حرفشون این بود آمریکایی‌ها تو کشور ما چه غلطی دارن میکنن، اینا رو باید کشت، اینا نیروهای استعمارگر استثمارگرن. مگه سرود نداشتن؟ آمریکایی بیرون شو خونت رو زمین، مجاهد سر کوچه در کمینه، یعنی این سرودا یادتون هست دیگه؟ با کتاباش نبود. بعدها که این آمریکایی ببین از اساس جزو اصولشون بود، اصول مبارزاتی. مثلا توی نشست من یادم این حسین ابریشمچی بود، بعدها در موشکباران آخر لیبرتی کشته شد. این مثلا توی یکی از نشستا کردها رو مسخره میکرد، کردها سر اصول میگفت کاکا ما اصولمون رو هر روز عوض میکنیم، نیاز باشه عوض میکنیم، مثلا داشت اینو به تمسخر میکرد. ولی به عنوان اینکه در سازمان اصول قابل تغییر نیست، جزء مرز سرخ هاست، اینو داشت چیکار میکرد؟ جزء مثبت ها، جزء ارزش های سازمان محسوب میشد. ولی ببین همین اصل، همین اصل آمریکا ستیزی، ببر کاغذی بهش میگفتن. بعد از ورود آمریکایی‌ها به عراق و مشخصا مستقر شدنشون در کمپ اشرف که یه تیپ آمریکایی اومد توی اشرف مستقر شد، تو ضلع شمال اونجا سریع اومدن یه زمینی اشغال کردن، مسائل استقراری زدن، سازمانم تمام اصولش عوض شد با سرعت نور. تمام کتاب های ضد آمریکایی، نشتی ها، سرود ها، همه رو نه تنها در اشرف، در تمام پایگاه های کل دنیا که اینا داشتن همه رو جمع کردن. الان مثلا چی میگن؟ میگن ببین از آمریکایی ها یا دوستان های آمریکایی ها تو این پارلمان را تناقضاتشونه، یا تو این تبلیغاتی که مخالفین مجاهدین میگن، میگن بابا اینا دروغ میگن اینا، آمریکایی‌ها رو کشتن اینا، به کجا اینا ای دارن میان؟ آمریکایی‌ها دوست دارن فلان. بعد میرن سوال میکنن چی شد اینا؟ مریم رجوی تو نشستاش دیدی همش میگه که یه گروه جدا شده از سازمان بود زمان شاه اسم اپورتونیستا، اینا بودن که آمریکایی اون افسرهای آمریکای مستشاران اون دوتا سرهنگ زدن کشتن. خط اصلی سازمانی که مسعود رجوی دوش بود کشتن آمریکایی نداشت. ما مخالف سیاستاشون بودیم ولی کشتن آمریکایی کار ما نبود. دیدین چقدر خودشون رو چیز میکنن، تبرئه میکنن تو این زمینه.
بله رنگ عوض کردن هست، ولی یک چیز رو نمیتونن، تاریخ نمیشه عوض کرد. اون مجاهدین اولیه وقتی که تصمیم گرفتند که از نهضت آزادی جدا بشن و دستگاه خودشون رو درست کنن که پشت سرش هم رفتن برای آموزش نظامی به فلسطین، اساساً سازمان رو به این جهت بنیان گذاشتن که گفتن مبارزه غیر مسلحانه با آمریکایی ها امکان پذیر نیست و به همین تئوری وارد شدن که بریم سلاح بگیریم و آمریکایی بکشیم. این حرفا رو میزنن، ولی همین سرود سر کوچه کمینه، این سرود حتی بعد از انقلاب چاپ شد. نوشتهش مال قبل بود ولی بعد از انقلاب نواراش رو توی همون تهران و اونجا جا چاپ کردن و پخش کردن. تاریخ رو نمیتونن عوض بکنن، ولی خب الان به قول معروف این سازمان استحاله شده موجود خوب یا بد با اون سازمان حنیف نجات تقارنی نداره. اینم در الان آمریکاییان بهتر از من و شما میدونن احتمالاً اونا. من یادمه سال 2008 با اینا صحبت میکردم توی بغداد، خودشون میگفتن، گفتن ما الان 5 سری یعنی CIA، پنتاگون، وزارت خارجه، FBI، یه گوجه دیگه اومدیم و تک تک این نفرات این کمپ رو باشون مصاحبه کردیم. اطلاعاتشون از ما از خودمون بالاتر بود که کی چه کار است. ما تا خب ابزار دیگه، اینم یکی از ضعف‌های آمریکایی است که وقتی بی ابزار میشن قاشقچایی رو برمیدارن به جای بیل استفاده کنن. ببخشید بفرمایید.
حالا بعد که این نیروهای آمریکایی اومدن و کل عراق رو گرفتن، اونم خودش ماجراهایی داشت دیگه. الان من بیشتر به زمانی که ارتش آمریکا اومد مستقر شد.
بله من بیشتر دنبال این هستم که شما که اونجا بودین فضا رو بگیرم، چون من نبودم، من بیرون بودم وقتی آمریکایی اومدن، میگم 2006-2008. ولی اون زمان در درون سازمان چجوری، یعنی شرایط چجوری شد وقتی که دیدن که آمریکایی‌ها دارن میان گرفتن؟ بعد من شنیدم نمیدونم اومدن گفتن که بعد از مذاکره و تسلیم سلاح‌ها رو تحویل بدن. این شرایط فضا چی بود؟
ببینید بلافاصله که اینا اومدن مستقر شدن، حالا قبلش چیز رجبی یه نشست عمومی گذاشت، یه هارتوپورتی تو نشست گفته نمیدونم هر کی به صابخونه ما، منظور صدام حسین، صابخونه اسم مستعار صدام حسین، هر کی به صابخونه ما جسارت کنه، تعرض کنه، تجاوز کنه، ما محکم میزنیم پشت دستش، میگیم دست خر کوتاه. این همین هم عبارات دار. بعد نمیدونم ما نمیذاریم صابخونمون بدون فلان بمونه، کمکش میکنیم و عزیم. ما هم تو همین فضاها بودیم، یعنی آماده بودیم که بالاخره حالا چقدر بتونیم نتونیم با آمریکایی ها درگیر بشیم. یه دفعه دیدیم چون توی بیابون ها ما چیز بودیم دیگه، چی میگن، مستقر شده بودیم سلاح همه، یه دفعه دیدیم به ما فرمان دادن که آقا هیچ شلیکی انجام نمیشه، شلیک ممنوع. و داستان چیه؟ گفتن آره اینجوری الان برادر فرمان داده که شلیک، بعدم خودش چه پیامی فرستاد آقا شلیک نمی کنی. بعدها روی تانک ها و تمام سلاح ها برای شد پارچه سفید رنگ بزنیم به علامت تسلیم. ما خودمون مونده بودیم چی شد داستان، چه اینجوری داره پیش میره. بعد چند روز دیدیم گفتن آقا عرض کردیم قرارگاه اشرف. اشرف چرا؟ ما گفته شده میریم سمت ایران. یکی از بچه ها بود اونجا به شوخی موقعی که داشتیم به سمت قرارگاه اشرف برمیگشتیم، راننده تانک بود، برگشت گفت 10 سال دیگه بگیر اومدم. به شوخی یعنی میریم 10 سال دیگه دوباره تو اشرف بمون. ولی شوخیش جدی جدی انجام شد. حالا تمام سلاح رو خلفشن کردیم، ما مثلا نیروهایی که ما خودمون اومدیم سمت جلولا که قبلا هم یه مدت اونجا بودیم، همه سلاح رو متمرکز. بعد چند تا از این آمریکایی‌ها اومدن با این ماشینای حاملشون، فرماندهشون اومد با فرماندهی ما صحبت رو نمیدونم، گفتن اون قرار شده سلاح رو تحویل بدیم. به ما هم خیلی شست رفته گفتن که خواهر مژگان، منظور مژگان پارسایی بود که در واقع جانشین فرماندهی شده بود توی اشتاکتون، مریم رجبی رو که مسجد رجبی فراری داد به اروپا با یه سری فرمانده هاش، ولی خودش هم که قایم شده بود این جلو چیز رو انداختن. مژگان پارسایی که موقع مسئول اول سازمان قبل از این عملیات های آمریکا، اون رو انداختن جلو، اسمش هم گذاشتن هم مسئول اول سازمانه هم جانشین فرماندهی کل قواست. هر صحبتی این بکنه، هر حرف و هر تصمیم بگیره، انگار که فرماندهی کل قوا گرفته. مریم رجبی هم از اون مرز آران اطلاعیه داده بود داره من خودم اونجا نیستم، همه کار مژگان پارسایی. مژگان پارسایی هم توی قرارگاه اشرف اون زمان که ما سمت خانقه بودیم، ظاهرا با ژنرال اودیرنور طی یک مذاکراتی میگه که باید سلاحاتون رو بدیم. همزمان که مذاکرات داره انجام میشه، جنگنده های F-16 و F-16 آمریکا بالا سر ما میچرخیدن که کسی دست از پا خطا کنه خلاصه تمومش کنن. بعد ها به ما گفتن آره خواهر مژگان گفته ما سلاح تحویل نمیدیم بهتون، همینجوری میدیم، باهاتون به تفاهم رسیدیم، ما تسلیم نمیشیم. سلاح رو جمع کردم. بعد تمام افراد توسط کامیونت های آیفا به کمپ اشرف منتقل شدن. اونجا ما نیروهای آمریکایی رو میدیدیم برای رفتن به مقر خودشون از درب اصلی قلعه اشرف وارد میشدن، میرفتن یه میدونی بود اسم میدون اشرف میگفتن، نزدیکی های اون یه جاده بود، از اونجا میپیچیدن میرفتن به سمت مقرهای خودش. سازماندهی نبود، یعنی زمانمندی هاشون ثابت نبود، ولی گشت های 2 ماشین، 3 ماشین، 4 ماشین از این گشت خودروهای حاملشون میومدن توی اشرف، گشت های سرزده داشتن شب روز برق نمیکرد. بعد میومدن آدم ها رو میکشدن این بر صحبت میکردن. حالا در همین زمان ظاهرا فرماندهی سازمان به این نتیجه رسیده، در واقع خودم از رجبه دیگه، آقا باید چه کار کرد؟ با این امریکایی تعامل کرد. بعد ها تو نشستش میگفت که ما گفتیم آقا دشمن رو باید اولویت بندی کنیم. دشمن اصلی ما کیه؟ دشمن اصلی ما جمهوری اسلامیه. میگفت خب اگه اون دشمن اصلیه پس آمریکا نمیتونه دشمن اصلی ما باشه. چه کار باید کرد؟ باید اینو خونساش کرد. چجوری خونساش کنیم؟ اومده بودن یک ستاد تشکیل دادن، در واقع ستاد برخورد با آمریکایی ها. رأس این ستاد رو فردی به اسم خانم زهره اخیانی گذاشتن. این فرد با یک تعداد از چی اسمش مترجمینی که به زبان آشنایی خوب داشتن، مثل اون حسین مدنی بود، فرید یازچی بود و یه چند تایی بودن الان متوسطه ندارم اسمشون، اینا رو اومدن مترجم کردن. اینا هم چون افراد با سابقه سازمان بودن، فقط کار ترجمه نبود، بالاخره جزو مسئول سازمان تو نشست شرکت میکردن. نشست های مستقیمی که با فرمانده ها داشتن، مثلا احمد واقف هم تو نشست ها شرکت میکرد یا مسئولین دیگه سازمان. این ستاد کارشون خودشون میمدن تو نشست های عمومی، مثلا یک گردش کار و ایلانی ازش در اون حد که همه باید بدونن، نه چیزای محرمانش رو میگفتن. آدم ها تو فضا قرار میدن، مثلا میگفتن یکی از مهمترین کارهای این ستاد جذب امریکایی هست. خودتون میدونین سازمان تو جذب آدم ها خیلی حرفه‌ایه. مثلا خود شما یکی از اون آدم ها بودید، مثلا برخورد بسیار محترمانه، بسیار دوستانه، بسیار صمیمی. یعنی یکی مثل من وقتی با یکی مثل شما برخورد میکرد، خب ناخودآگاه جذب میشد دیگه. دوست من که نمیخوام ازم اینو کتمان کنم، سازمان نیروهایی داشت که توی جذب افراد واقعا حرفه‌ای بودن. ببین همون موقعی که اینا اومده بودن مثلا تو چیز اردوگاه اسرا، مثلا حسین مدنی اومده بود، سید رحیم موسوی اومده بود، یا یه چند تایشون بودن الان اسمشون یادم رفته، آدم با اینا حرف میزد مثلا کیف میکرد. جدا میگم من همین الانش با شما حرف میزنم انگار یکی از افراد توی سازمان دارم حرف میزنم، حالا بعدتون نیاد ولی خب اینجوریه دیگه. یا مثلا برادر شما آیه ابراهیم خداونده، از آدم با برخوردار صمیمی دوستانش، خب ببین این افراد وقتی میرفتن با آمریکاییان صحبت میکردن اونا رو جذب میکردن. ببین یه جنرالی داشتن به اسم جنرال چی بود اسمش، خدا جیمز جونز بود اسمش، یادم رفت اسمش، الان یادم میاد میگم، جنرال آستین بود اگه اشتباه نکنم. این برگشته بود به افراد سازمان میگفت تو ارتش آمریکا، فرمانده لشکر 11 بود، میگفت تو ارتش آمریکا به من میگن مشت آهنیم، مسئولیت منم اینه که شما تروریست ها رو از بین ببرم، اگه جلوی من مقاومت کنین اصلا به یک روب نمیکشه، تارومارتو بکنم. ببین این آدم ها با این حرفایی که به تو گفتم، همین آدم دخترش رو برداشت رفت تو بیرمن تو جلسه اینا شرکت کرد. خب ببین اینا اینجوری آدم ها رو جذب میکنن.
آقای علیزاده
اون هم کارش در واقع خونسا کردن اون رو بود. بله ببین
یه فیلمی درست کردن از مجاهدین به اسم فرقه آفتاب پرست، یعنی این نوع حرکت. ببینید همین الانش هم هست، یعنی وقتی که نگاه میکنید مثلا یکی از کار چیزهایی که مادر من همیشه به من میگفت، میگفت تو هم رفتی تو خیابون گدایی دمون. کردی وقتی با اینا بودی، گفت خب باره کردم. یعنی کاری نبود که ما انجام ندیم. خب اونم میدونست که چه نقاط قوتی کی داره، کجا استفادهش کنه. شما رو از نقاط قوت شما استفاده میکرد، از نقاط قوت منم نوع دیگه استفاده میکرد. به هر حال یه نکته ای هم حالا چون شما مطرح کردید ببخشید ولی فراموش نکنید، اگه که الان یک ساعت گذشته میخوان یه جایی یه کمی بریم جلوتر که مثلا بریم تا زمانی که هر چقدر که شما میخوای یه چند دقیقه که اتمامش رو بتونیم ببندیم، بقیهش رو بذاریم توی نوبت بعدی.
خب آمریکایی‌ها به همین شکل توی قرارگاه اشرف بودن، یک مناسبات بینشون تشکیل شد با تقریبا اونا هم حواسشون جمع بود، اینا هم حواسشون، یعنی دو طرف نسبت به هم دیگه منفعت داشتن. مثلا آمریکایی‌ها تو عید پاکشون اشتباه نکنم بوقلمون میخوردن دیگه، بعد اینا با یه بحرانی مواجه شدن، نمیتونستن به نیروهاشون توی اون اشرف چیز بدن، بوغلم بدن. یعنی سنتشون خیلی مهم بود که حتما باید این کار رو بکنن. بعد اومده بودن دست به دامن این جماعت سازمان شده بودن که شما با این عراقی ها دوستین، یه کاری کنین که اینا به ما بوغلم رو برسن. دو سه تبلی از کجا بوغلم رو بیرو بردن دادن که این امریکایی ها مسئلهشون الان پس بشن. دوستی رو افتاده بود. یا مثلا اینا میمدن مسائل پزشکی، بعضا آمریکایی میمدن چه اسمش، یه سری مریضای سخت و مداوا میکردن، این نیاز بود با خودشون مرمی داشتن میبردن توی قرارگاه خودشون یا تو همون نزدیک اشرف، یا هم که سمت یه فرودگاه بود، فرودگاه تکریت بهش میگفتن، اونجا یه پایگاه بزرگتر داشتن، تجهیزات پزشکیشون هم بیشتر بود، میبردن اونجا. تا سال در واقع 86 که آمریکا و عراق به یک توافقنامه رسیدن به اسم توافق صوفا. تو این توافق ارتش آمریکا قرار شد کشور عراق رو ترک کنه. اون موقع هنوز داعش ماهش هم تشکیل نشده بود، فقط یه سری داخل کشور عراق نیروهای معارض بودن، در واقع میگفتن طرفدارای صدام حسینن، اینا عمدتا سنی توی بغداد، نمیدونم توی استانهای سنی نشین، اینا مقاومت داشتن. بعد به مرور زمان حتی تو این زمینه هم سازمان کمک اینا کرد که همین نیروهای سنی با آمریکایی‌ها جلسه بذارن، تو قرارگاه اشرف هم جلسه میذاشتن. خلاصه وقتی آمریکایی‌ها احساس کردن که این مسئله عراق به یک ثباتی رسیده، در واقع تصمیم گرفتن که خروج کنن. اون نیروهایی هم که توی اشرف مستقر شدن، قرار شده بودن، قرار شد اینا هم خالی کنن، تحویل قرارگاه اشرف شد، تحویل یک بخشی از نیروهای عراقی بدن، ارتش عراقی که تازه تأسیس شده بود.